عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدایی که همین نزدیکی است، خدایی که صدای ما را میشنوه. ساکنان قلعه ایمان، بندگان خوب خدا، سلام. خیلی خوش آمدین به برنامه در وادی نور. الهی که لحظه هایتان همیشه نورانی باشه به نور قرآن کریم. برنامه در وادی نور تقدیمتان میکنیم. خوشحال میشیم که پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-717-744 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند قرآن پیمان خداوند است با بندگانش. شایسته آن است که انسان مسلمان در پیمان خود نظر کند و هر روز 50 آیه از آن را بخواند.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نامه 27 نهج البلاغه خطاب به محمد ابن ابی بکر و مردم مصر چنین نوشتند: بدانید ای بندگان خدا که مؤمن برای پاداش الهی کارهای نیک انجام می دهد. خداوند هم در این دنیا و هم در آخرت به کارش پاداش می دهد. خدای سبحان درباره حضرت ابراهیم علیه السلام فرموده است: و مزدش را در دنیا به او دادیم و در آخرت نیز از شایستگان خواهد بود. پس هر کی برای خداوند متعال کار کند، خداوند مزدش را در دنیا و آخرت به او می دهد و در هر دو دنیا خواسته های او را برآورده می سازد. در همین مورد خداوند منان فرموده است: ای بندگان من که ایمان آورده اید، از خشم پروردگارتان بترسید. برای آنان که خوبی کردند در این دنیا خوبی است و زمین خدا پهناور است. براستی که شکیبایان مزد خویش را بی حساب دریافت خواهند کرد. از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه جهان سپاس.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان، بخش اعظم برکات ماه رمضان در رابطه با قرآن است. در این ماه روزداران کوشش میکنند بذر آموزه‌های نورانی قرآن را در مزرع دلها بکارند تا رشد و نمو کند و سرانجام میوه قرآن را در این ماه برای غذای روح برگیرند. از همین رو رابطه ویژه‌ای میان قرآن و ماه رمضان وجود دارد، همان گونه که در فصل بهار عالم طبیعت و انسان شادابی خاص و حیاتی دوباره پیدا میکند، ماه رمضان نیز بهار قرآن است. دوستداران قرآن در این ماه بیش از پیش به قرآن نزدیک میشن و با خواندن و یادگیری و فهمیدن معارف آن به دلهایشان حیات مجدد میبخشند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام میفرمایند کتاب خداوند تعالی را یاد بگیرید، زیرا قرآن بهار دلهاست.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نامه 27 نهج البلاغه خطاب به محمد ابن ابی بکر و مردم مصر چنین نوشتند: بدانید ای بندگان خدا که مؤمن برای پاداش الهی کارهای نیک انجام می دهد. خداوند هم در این دنیا و هم در آخرت به کارش پاداش می دهد. خدای سبحان درباره حضرت ابراهیم علیه السلام فرموده است: و مزدش را در دنیا به او دادیم و در آخرت نیز از شایستگان خواهد بود. پس هر کی برای خداوند متعال کار کند، خداوند مزدش را در دنیا و آخرت به او می دهد و در هر دو دنیا خواسته های او را برآورده می سازد. در همین مورد خداوند منان فرموده است: ای بندگان من که ایمان آورده اید، از خشم پروردگارتان بترسید. برای آنان که خوبی کردند در این دنیا خوبی است و زمین خدا پهناور است. براستی که شکیبایان مزد خیش را به حساب دریافت خواهند کرد. از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه جهان سپاس.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
با برنامه در وادی نور همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
طلایه‌داران تلاوت. با نام یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. شیخ شعشائی از قاریان دوران طلایی مصر را به عنوان یکی از اساتید بزرگ و صاحب سبک در مصر معرفی کردند که قاریان بزرگی همچون شیخ مصطفی اسماعیل از شیوه ایشان بسیار تأثیر گرفتند. به یاری خدا در این برنامه با این قاری بزرگ مصری آشنا می شویم.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها.
استاد عبدالفتاح شعشائی در سال 1890 میلادی در قریه شعشا از توابع منوفیه مصر به دنیا آمد و در سن 13 سالگی تحت تعلیم و تربیت پدرش محمود ابراهیم شعشائی موفق به حفظ کل قرآن کریم شد. بدون شک شخصیت دینی و قرآنی استاد شعشائی متأثر از شخصیت پدرش بود که در قریه از احترام خاصی برخوردار بود و همه او را به عنوان فردی دیندار و صاحب فضیلت می شناختند. سپس به شهر تنتا رفت تا بتواند تجوید و علوم قرآنی را در مؤسسه الاحمدی یاد بگیرد. در سالهای 1916 و پس از آن بود که نبوغ ویژه شیخ شعشائی در تلاوت قرآن در شهر تنتا و مناطق اطراف محل سکونتش یعنی شعشا بر همگان آشکار شد. وی در تنتا ازدواج کرد و دوباره به قاهره رفت. شیخ شعشائی در قاهره ابتدا یک گروه تواشی تشکیل داد و در کنار تلاوت قرآن به انشاد دینی پرداخت که در این گروه علی محمود منشد و قاری برجسته مصری نیز حضور داشت. مردم به ویژه به واسطه برنامه‌هایی که از گروه تواشی شیخ شعشائی استماع می‌کردند خیلی به وی علاقه‌مند شدند، اما تواشی و انشاد دینی شعشائی او را راضی نمی‌کرد و دلش در پی تلاوت آیات آسمانی قرآن بود. او با قرآن انس فراوانی داشت و بناً بیشتر وقت و همت خود را در راه قرآن گذارد.
وسعى لها سعيها وهو مؤمن.
سید محسن موسوی بلده، پیشکسوت قرآنی ایران، در رابطه با ویژگی‌های تلاوت عبدالفتاح شعشائی می‌گوید که استاد شعشائی از جمله قراء اساطیری مصر به شمار می‌رود. صدای ایشان صوت کاملی بود که از بمترین تا زیرترین پرده‌ها را داشت. استاد موسوی بلده سبک تلاوت استاد شعشائی را یک سبک معناگرا وصف می کنند و معتقدند سبک تلاوت استاد شعشائی در وادی امر سبکی ساده به نظر می رسد، اما وقتی قاری قرآن اراده می کند تا از ایشان تقلید کند متوجه می شود که تا چه میزان لحن و سبک قرائت ایشان پیچیده است. بلده می گوید سبک استاد شعشائی سبکی موقر است و توجه به معانی و القای معانی در تلاوت استاد کاملا مشخص است. این در واقع یک نوع الگویی است که ما قاریان بتوانیم این طور تلاوت کنیم، چرا که هرچقدر که ما به معنی آیات الهی قرآن بیشتر توجه کنیم از خواندن مصنوعی و برخ کشیدن تجوید، صوت و لحن دور خواهیم بود. لذا تمام تلاوت‌های شنیده شده از استاد شعشائی تلاوت‌های فاخر و فنی و معناگراست. خب دوستان عزیز، وقت ما در این بخش از برنامه به پایان رسید. انشالله در برنامه آینده باز هم از این قاری برجسته سخن خواهیم گفت. در پناه خداوند هدایتگر باشید.
حمدا لله حمدا لله حمدا لله حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان. فيه هدي للإنسان حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان. فيه هدي للإنسان حمدا لله.
با برنامه در وادی نور همچنان از رادیو دری در کنار شما هستیم و دعوت میکنیم از جناب آقای محسن شجاعی همکار خوب ما برای اجرا. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که لقب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حبیب الله است. خلیل و حبیب هر دو به معنای دوست است و تفاوت آن در این است که خلیل به دوست بدون قلقش و کسی که در دوستی خود صادق است اطلاق می شود و حبیب یعنی دوستی همراه با علاقه شدید و به عبارت دیگر دوستی که معشوق است. بر اساس حدیث ثقلین، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانان سفارش کرد که پس از او به قرآن و عترت او پناه ببرند و از آن دو جدا نشوند و در مناسبت‌های گوناگون از جمله در واقعه قدیر امام علی علیه السلام را جانشین خیش معرفی کرد. پیامبر در سن 25 سالگی با خدیجه ازدواج کرد و حدود 25 سال با او زندگی کرد. پس از وفات خدیجه سلام الله علیها، پیامبر با زنان دیگری ازدواج کرد. فرزندان پیامبر از خدیجه و ماریه بودند و همه آنها جز حضرت فاطمه سلام الله علیها در زمان حیات پیامبر از دنیا رفتند. سپاس از همراهیتان با این بخش از برنامه.
الله الله الله
دوستان عزیز. قرآن کریم روزه گرفتن در ماه رمضان را موجب دمیدن روح تقوا می داند که باعث روشنبینی و بصیرت انسان می شود و می فرماید ای اهل ایمان، روزه بر شما مقرر شده همان گونه که بر پیشینیان شما مقرر شد تا پرهیزگار شوید. از سوی دیگر قرآن از مؤمنان می خواهد که در احسان و یاری رساندن به محرومین بکوشند. این دعوت قرآن در ماه رمضان به طور زیبایی تجلی می یابد. روزداران روزه خود را با انفاق و همدلی همراه می سازند و بدین گونه بین خود و قرآن پلی ایجاد می کنند و برای آن که به سلامت از آن عبور کنند از حقانیت و نورانیت قرآن بهره می گیرند. در آیه 174 سوره نساء آمده است: ای مردم، در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده است و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده ایم.
اللهم رب رب شهري رمضان،
رب شهري رمضان
الذي أنزلت فيه القرآن، وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن، وافترضت على عبادك فيه الصيام، وآل محمد. وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام، إنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام يا رحمن يا
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. دل جان را تراوت می‌بخشیم و تلاوت آیه 255 سوره بقره با صدای استاد محمود علی‌البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیه 255 سوره بقره بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله
بریم به سراغ پیام های خوبی شما دوستان عزیز. پیامکی بخوانیم از امیرتاها یزدانی از مشهد، دوست خوب شنونده ما، که نوشتن قرآن کلام خداست و اگر تو این کلام را به عزیزانت هدیه دهی، گویی که هدیه از جانب خداوند را برایشان تدارک دیده ای. چقدر جمله خوبی نوشته بودین جناب امیرتاها یزدانی عزیز. هدیه خوب است، هدیه دادن کتاب عالی است و چقدر عالی تر که این هدیه قرآن کریم باشد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لا لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. بخش بعدی برنامه را جناب آقای غلامرضا شجاعی اجرا می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 48 تا 50 سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوشیجان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین.
آنها میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت کی خواهد بود؟
ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.
اما جز این انتظار نمی کشند که یک صیحه عظیم آسمانی آنها را فراگیرد در حالی که مشغول جدال در امور دنیا هستند.
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
چنان غافلگیر می شوند که حتی نمی توانند وصیتی کنند یا به سوی خانواده خود بازگردند.
در ادامه آیه قبل که روحیه لجاجت برخی کافران نسبت به دستورات خداوند را بیان کرد، این آیات می فرماید این افراد قیامت را نیز به تمسخر می‌گیرند و می‌گویند شما که نمی‌دانید قیامت چه زمانی برپا می‌شود، پس چرا دائما از آن می‌ترسید و مراقب کارهای خود هستید؟ اگر واقعا قیامت هست چه زمانی است تا ما هم منتظر فرارسیدن آن باشیم؟ قرآن در پاسخ به این بهانه‌جویی‌ها می‌فرماید ندانستن زمان وقوع یک امر دلیل بر عدم وقوع آن نیست. به عنوان مثال مردم ساکن در مناطق زلزله خیز نمی دانند که چه زمانی زلزله می آید، اما می دانند که وقوع زمین لرزه امری حتمی است، لذا همواره آماده آن هستند. قیامت بر اساس علم و قدرت الهی برپا می شود و بشر در آن نقشی ندارد. هر زمان که خداوند اراده کند در یک لحظه تمام آسمان ها و زمین فرو می باشد و هیچ کس را یارای مقاومت در برابر آن یا فرار از آن نیست. این مسئله به قدری سریع و غافلگیرانه اتفاق می افتد که نه کسی فرصت دارد به نزد خانواده اش بازگردد یا برای پس از خود توصیه و سفارشی بکند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که منکران قیامت دلیلی بر عدم امکان وقوع آن ندارند، لذا سعی می کنند با طرح برخی سوالات با گمان خود آن را زیر سوال ببرند. قیامت وعده الهی است و مشخص نبودن زمان وقوع آن دلیلی بر واقع نشدن آن نیست. 3. پایان دنیا و آغاز قیامت در حالی خواهد بود که مردم سرگرم جدال و کشمکش روزانه هستند. با پایان دنیا همه بندها و وابستگی‌های دنیوی و روابط خانوادگی از هم گسسته می‌شود. در قیامت هر کس خودش جدا از پدر و مادر یا همسر و فرزند کیفر یا پاداش دریافت می کند. بسیار تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و دربی شکران
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، قرآن بهار دلها و ماه رمضان بهار قرآن است. قرآن در ماه رمضان و در شب قدر بر قلب مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تجلی کرد و به این ترتیب این ماه عزیز ماه انس با قرآن خوانده می شود.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون سی روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت اون سی روز همه سال را، بعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار اون غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است. برای هر کسی که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از یک چنین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود او استفاده نکند، هر کس این را ببیند حق دارد که متاسف بشود. این ماه رمضان است.
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در ادامه گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما همراهان عزیز و گرامی و شنوندگان برنامه وادی نور و قرآن. بحث ما درباره نشانه‌های انسان مؤمن بود و گفته شد که یکی از نشانه های انسان مؤمن آن است که عالم را زیبا می بیند. به هر سویی که می نگرد زیبایی که خداوند در هستی قرار داده است در چشم او جلوه می کند و همه عالم را زیبا می بیند و از این عالم زیبا رحمی سپرد به خالق زیبا و خود را هم زیبا می بیند و در نتیجه به طرف زیبایی کشیده می شود و تلاش می کند و می کوشد که در برابر این همه زیبایی ایجاد زشتی نکند و زیبا عمل کند و همه اون چرا که قرآن کریم و سنت اسلامی به انسان آموخته است اگر مورد عمل قرار بگیرد به انسان زیبایی می بخشد. زیبایی انسان به رفتار و به کردار اوست و به گفتار او و در نتیجه انسان مؤمن انسان زیباگرا و زیبا زیست و زیبا رفتار است. اما این که این زیبایی را بعضی ها خارج از وجود انسان خاستگاه اون را می دانند و بعضی هم در فطرت و سرشت انسان این مطلب را جستجو می کنند، ما مواردی از سخنان اندیشمندان را بیان کردیم. گفتیم که دو دیدگاه هست، بعضی ها این گرایش را فطری می دانند و بعضی هم فطری نمی دانند. یکی از کسانی که در این زمینه سخن گفته است علامه محمد تقی جعفری است که ایشون از منظر دیگر به این بحث نگاه کرده است. او معتقد است که روحی زیبایی خواهی در انسان وجود دارد و تأکید می کند که انسان به ارتباط به زیبایی و تعلق به زیبایی نیازمند است. بدون زیبایی روح انسان در تاریکی و خشونت ماده خسته می شود. این تعبیر که از تعابیر مخصوص و الفاظ است که معمولا علامه جعفری رحمت الله علیه در نوشته های خود و در گفتار خیش به کار می برد، در واقع همون چیزی است که می گوید زیبایی خواهی یک نیاز است که منشأ آن روح انسان است و البته نه جسم انسان. روح انسان است که زیبایی رو می فهمد و خود را نیازمندی به اون زیبایی می بیند. اگر این زیبایی ها در عالم نباشد، روح انسان در تاریکی و خشونت خسته می شود و در حقیقت اون نیازی او برآورده نمی شود. جمله از ایشان را می خوانم که می گوید در دنیای ما موضوع زیبایی که خداوند متعال در دیدگاه ما قرار داده است موضوع اصیل است، نه اینکه بشر آن را به طور غیر واقعی از جانب خودش مطرح کرده باشد. به این معنا مسئله زیبایی، تشخیص زیبایی و رفتن به دنبال زیبایی در روح ما ریشه دارد. و بعد اضافه می کند شاید یک علت بسیار مهم برای خلق زیبایی هایی که خداوند در طبیعت آفریده یا در درون ما به ودیعت نهاده است این باشد که اصلا روح در این دنیا بدون دریافت زیبایی نمی تواند آرام بگیرد و دوام آورد. بدین ترتیب این سخنی که ایشان بیان فرموده است بیان دیگر است از این که ریشه زیبا خواهی را باید در روح و روان انسان به عنوان یک نیاز اصیل جستجو کرد و نه اینکه زیبایی از بیرون بر انسان تحمیل شود و یا عارض شود بر وجود انسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشالله که برنامه امروز با دلتان نشسته باشه. خوشحال میشیم که روزهای بعد هم شنونده برنامه خودتان باشین. اگر دوست داشتین از طریق سایت برنامه ها را دنبال بکنین parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.